بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن حسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طریقا. از حضرت سبحان میخوایم که انشالله این درس و بحث ما را مرضی حضرت صاحب الزمان انشالله قرار بدهد. روال بحث ما این هست که انشالله در طی یک سال تحصیلی که هلوهوش 110 جلسه انشالله بشود کل مباحث تجرید خدمتون عرض بکنیم، از مباحث فلسفی شروع شده از همون مقصد اول تا بحث عقاید که البته متن خود مرحوم خواجه رو انشالله میخونیم و باش تمام اشکابات مرحوم علامه حلی تمام مهمات رو سعی داریم که انشالله اشراف بکنیم به بحث تجرید انشالله. قبل از اینکه وارد مباحث بشیم شایسته است که در مورد مصنف که مرحوم خواجه هست و در مورد شارع که علامه حلی رحمت الله علیهما هستند یک آشنایی اجمالی حاصل بشیم. مرحوم خواجه متوفای 673 هجری قمری هستند در قرن هفتم که ایشون اشراقی مسلک هم هست، متأثر از مرحوم سهروردی و شیخ اشراق هست که در همین بحث کتاب تجریدم خیلی از مباحثی که مطرح میکنه متأثر از حکمت الاشراقه، از جمله که ایشون مثلا قائل به اعتباریت وجوده، با این که اعتباریت وجود به معنای اصالت ماهیت مصطلح نیست که اینها رو باید مفصل بحث رو سلام بکنیم. بنابراین ایشون یک شخص اشراقی مسلک هست ولی کن مستقل برای خودش هست، در بعضی از مسائل استدراک کرده از قول مشهور و حرفای منحصر و فردی داره، از جمله این که در همین کتاب قائل شده که حادث زمانی مسبوق به ماده نیست، یا این که در حکمت مشا و حکمت اشراقی قائل هستند که حرکت افلاک علی الدوام هست، ایشون علی الدوام حرکت افلاک را تلقی نمی کند، یا این که انخراق را در افلاک مطرح میکنه، ولی این که بحث انخراق چه در حکمت مشا و چه در حکمت اشراق عدم انخراقش پذیرفته هست، یک حرفای منحصر به فرده هم داره که انشالله باید پی بگیریم. خب معرفی خواجه نصیر طوسی که عقل حادی اشر بهش میگن دیگه از حروم من شمس هست، یعنی که انهو ما اقول آشر که در مباحث حکمت داریم تالی تلو اون اقول آشر در حدت ذهن مرحوم خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه هست که انشالله خداوند ما رو محشور بکنن با خواجه. حاضی نور الله در وصف ایشون اینو میگه که میفهمن فیلسوفی که روان افلاطون و ارسطو به وجود او مفاخرت و مباهات جویند و زبان حال ابو علی سینا شکر مساعی جمیله او گوید، که وقتی اشارات رو ایشون تبیین میکنه با اینکه اشراقی مسلک هست از هر مشاعی بهتر میتونه اشارات رو تبیین بکنه. عقل فعال در اشراق طفل راه اوست. عقل فعالی که جزء عقول عاشره، عقل عاشر رو میگفتن عقل فعال، که اینو منطبق با جبرائیل میدونستند، انسان میتواند به جایی برسد که حتی عقول هم شأنی از شؤونات بفرمایید او بشود، بدون تعارف است که حتی عقل فعال در اشراق طفل راه اوست و مشکلات ارباب کمال موقوف به یک نگاه اوست. حتی مثلا در زمان مرحوم خواجه نصیر طوسی بعض از اکابر عرفا با ایشون مکاتبات داشتن و سوالات علمیشون رو از مرحوم خواجه میپرسیدن، از جمله علامه قیصری رحمت الله علیه، شارح کتاب فصوص الحکم ابن عربی، معاصر با خواجه است. بعض از سوالات علمیشون مکاتبه داره به مرحوم خواجه و با چه جلالت مرحوم خواجه رو ایشون یاد میکنه. ایشون جامع معقول و منقول هست، و حال اینکه بیشتر ساحت معقولش برای ما بارز هست و حال اینکه ایشون در مباحث منقول هم مفصل کار کرده. در علم منقول ایشون شاگرد پدر و بزرگوارشون هستند و پدرشون شاگرد فضل الله راوندی و ایشون هم شاگرد سید مرتضی علم الهدا هست در علم منقول. در علم معقول شاگرد فرید الدین داماد، ایشون شاگرد سید صدرالدین سرخسی و ایشون شاگرد افضل الدین که ایشون هم خیلی فیلسوف اشراقی هست که اگر حکمت الاشراق رو بخوام بفهمیم به واسطه این افضل الدین هست میفهمیم، بسیار قویه توی حکمت اشراق. و ایشون شاگرد ابوالعباس لوکری و ایشون شاگرد بهمنیار، و بهمنیار هم که شاگرد مرحوم ابن سینا هست. ایشون هم میتونیم بگیم که سینوی مشرب هست، هم اشراقی مسلک هست و خودش هم یه فیلسوف مستقل هست، متکلم هست و کسی هست که اومد مباحث فلسفی را با مباحث کلام آشتی داد و پیوند داد و قبل از اینکه کلام بنویسد منطق نوشته که جوهر و نزدید مقدمه‌ای بر این تجریدشه، بعدش وارد مباحث فلسفی میشود و در انتها واردش مباحث کلامی میشود و همه اینها رو به هم پیوند میده. و وا استفا بر کسانی که متاسفانه کتاب مرحوم خواجه نصیر رو که همین کشف المراد هست اینها به دست میگیرن و در مقابل فلسفه متاسفانه هجمه میگیرن و اذعانشون این هست که بله ما کلامی هستیم، ولی اینکه خود مرحوم خواجه در وهله اول فیلسوف هست، مباحث کلامی رو سعی کرده با مبانی فلسفی تبیین بفرماید که حالا مفصل پی میگیریم. حتی ایشون مثلا برای اثبات واجب الوجود از حدوث زمانی استفاده نمی کنه، بلکه از حدوث ذاتی استفاده می کنند. حدوث زمانی را منات احتیاج ممکن به علت نمی دارد، که مفصل انشاءالله بحث خواهیم کرد. حتی می فرمان اگر منات احتیاج معلول به علت حادث زمانی باشد، بحث چی پیش میاد؟ دور به مراتبه که توی بدایم خوندیم، مفصل بحث خواهیم کرد. کسی هست که مبانی فلسفی رو اومد سریان داد در مباحث کلام. آثار متعدده دارد مرحوم خواجه که مهمترین این از کتبش همین کتاب تجرید الاعتقاد هست که شروح متعدده برش نوشته شده که خدمتون عرض خواهیم کرد. یک کتاب دیگه که خیلی مهم هست در مباحث کلامی علیکم بالمطالعه، کتاب قواعد العقائد، قواعد العقائد که به صورت مجمل ایشون تقریبا تمام مباحث کلامی رو از اشاعره و معتزله و فرق کلامی رو اونجا گرفته چیکار کرده؟ مطرح کرده. کتاب حالا تجریدش بیشتر مشرب فلسفی داره، حالا در انتها وارد مباحث کلامی شده، خیلی اقوال مخالفین هم مطرح نکرده. ولی کسی که بخواد کلام محض بخواند و با تقریبا تمامی مکاتیب کلامی آشنا بشه، بعد کتاب قواعد العقائد ایشون هست، کتاب آغاز و انجام، کتاب بسیار معروف مرحوم خواجه نصیر طوسی که از همون اول هم که شروع میکنه در صدر خطبه اون کلمه معروف هست که سپاس پروردگار جهانیان را که عالم همه اوست، نه عالم همه از اوست، بلکه عالم همه اوست، که همون وحدت شخصی وجود باشد که حضرت حق تعالی تمام عالم را پر کرده، اول اول و ول آخر و ظاهر و ول باطن، که مباحثی در کتاب آغاز و انجام. اینقدر این کتاب نزد صدر المتعلین اهمیت داره که در اسفارش کل این کتاب آغاز و انجام رو به عینه گرفته چیکار کرده؟ نقل کرده. کتاب آغاز و انجام مرحوم اخلاق ناصری مرحوم خواجه نصیر طوسی از هارون بن الشمس هست که برای کسایی نوشت که این قوم مغول بود دیگه، در اون عصر اومد اخلاق ناصری رو نوشت و چقدر اینها رو متخلق کرد و چقدر از اینها رو شیعه کرد، مرحوم خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه. کتاب اساس الاقتباس که حتما دیگه مطالعه کردیم پایی دو، کتاب منطقیشون که به زبان فارسی نوشته شده، شرح اصول کافی دارن مرحوم خواجه نصیر طوسی، کتاب تلخیص المحصل، کتاب المحصل مال فخر رازی هست که ایشون گرفت تلخیص کرد اینو و اشکالاتی هم که بر فخر رازی مطرحه در این کتاب تلخیص المحصل آورده، کتاب بسیار مهمی هست که مرحوم میرداماد در اون تصنیفاتش بسیار به این کتاب تلخیص المحصل اشاره داره. کتاب مسارع المسارع، کتاب مسارع مال شهرستانی هست که خیلی اشکالاتی که بر ابن سینا ایشون داشتن در کتاب المسارع خودشون میارن و مرحوم خواجه نصیر به خاطر اینکه اشکالات جواب بدن کتاب مسارع مساره رو نمیشتن. اون کتاب المحصل هم همینجور اشکالاتی که فخر رازی به ابن سینا داشت ایشون اومد تلخیص کرد، لب به مطالب رو در اون تلخیص المحصل میاره و اشکالاتی که به فخر رازی که به ابن سینا مطرح کرده اونجا جواب میده. بسیار ایشون پایبنده به مرحوم ابن سینا هست. حالا در بعض از موارد استدراک کرده که حالا مفصل اینها رو دیگه در اشارات خدمت عزیزان گفتیم، از جمله مثلا فکر کردن که مرحوم ابن سینا اون علم ارتسامی که برای حضرت واجب الوجود مطرح میکنه به معنای علم حصولی هست، اونجا استدراک میکنه میگه علم چیه؟ حضوریه. تابع شیخ اشراق اونجا توی اشارات میاد اون بحثا رو مطرح میکنه و حال ما عرض کردیم که علم ارتسامی به معنای علم حصولی نیست، توی اشارات مفصل بحث کردیم و حال اینکه شاید جمهور حکما بر این باشن که علم ارتسامی معنای علم حصولی هست، تا اینکه ما میشه اون حرف رو زدیم اونجا مؤیدات به واسطه یک کتب مرحوم ابن سینا بردیم و از صحف عرفانی مطالبی رو عرض کردیم، تا اینکه این اخیراً در کتاب مرحوم میر داماد یک کتابی داره به نام تقویم الایمان، یک جا یک اواخر این کتاب ایشون حرف حقی رو میزنه که علم ارتسامی به معنای علم حصولی نیست و ما به بهجت اومدیم که یه مؤیدی پیدا کردیم، میردامادی حرف داره. ولی این که جمهور حکما قائل هستن که مرحوم ابن سینا با اون جلالت قائل به علم حصولی برای حضرت واجب الوجود شده که اصلا برای ما قابل توجیه نبود. علم و حصولی یعنی اینکه حضرت باری تعالی فقط به مفاهیم علم دارد، با اینکه وجودشون در مرتبه ذات موجود نیست. شأن بو علی نیست که اینجور ما تفسیر بکنیم. کتاب بنابراین مسار و مساره، کتاب روزت و تسلیم بسیار کتاب شریفی است. کتاب روزت و تسلیم و حتما مطالعه بفرمایید، یا رساله های متعددی که ایشون دیگه داره، جبر و اختیار، خلافتنامه، تعدید المعیار، کتاب های متعددی که مرحوم خواجه داره، یا اون که شرح بر اشارات که اشراف داره. بگذاریم از مرحوم خواجه، اگر بخوام حرف بزنیم باید چندین جلسه فقط شأنی از شؤونات مرحوم خواجه را عرض بکنیم. تعبد این مرد نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت که وصیت میکنه که وقتی که منو دفن میکنین در اون مزار کاظمین، در همون ورودی این که مشرف میشیم به کاظمین علیهم السلام، اونجا فرمود بنویسید بر قبر من کلبهم باستون ذرائعه بل وسید، کلبهم باستون ذرائعه بل وسید، سگ ایشان اهل بیت عصمت و طهارت دستاشو به نگهبانی در مقابل اهل بیت عصمت و طهارت پهن کرد. کل و اهل بیت خودش میدونه که دفاع کرد از مذهب تشیع، و حقیقتا این هست. کسی مانند خواجه هست که میگه من کل و اهل بیتم. حالا آقایون مثلا میگن که نگین ما کل و اهل بیت هستیم. بابا اصلا شأن ما این نیست که ما بگیم کل و اهل بیت. یکی از همین بزرگان تو درس خارجون فرمود که ما حتی ظرف کلب اهل بیت باشیم باید به خودمون مباهات بکنیم، چه برسه اینکه کلب اهل بیت. کسی مانند خواجه نصیر طوسی کلب اهل بیت. بگذاریم از خواجه، انشاءالله خداوند ما رو محشور بکند با خواجه رحمت الله علیه. به بحجت میام هر وقت از خواجه آدم صحبت میکنه، این شیعی ناب که دیگه درش هیچ ریبی نیست. میرسیم به علامه حلی رحمت الله علیه، شاگرد مرحوم خواجه. به به چه استادی و چه شاگردی علامه حلی، که دیگه جامع بین معقول و منقول، که دیگه کسی نبود به جامعیت علامه حلی که دیگه دهر بزاید. کسی مانند تفرشی در رجالش میگه من صفت او را نگویم، چون کتاب من گنجایش ذکر علوم و تصانیف و فضائل و محامد او را ندارد، و هر کمال نیکو که در مردم کسی را بستایند علامه فوق همه را داراست. علامه رحمت الله علیه که ایشون خواهرزاده محقق حلی هست. کتاب فقه و اون کتاب شرایع الاسلام رو نوشت، که دیگه مرحوم محمد حسن نجفی کتاب جواهر الکلام و 43 جلد فقط شرح شرایع الاسلام و محقق حلی هست. این دایی و این خواهرزاده در علم منقول. ببینین که علامه حلی کی هست. توی علم منقول مختلف و شیعه علامه حلی به دست مجتهدین نباشه ابتره. مختلف و شیعه تذکرت الفقها ها قواعد الاحکام، این قواعد الاحکامو که در مسیر حج میرفت ایشون نوشت، که این قضیه معروفه که محقق حلی بعد از اینکه مرحوم علامه حلی از سفر حج برگشتن پشت سرشون دیگه نماز نمیگذاشتن، حالا این جوان هست هر علامه هلی، ولی بعضا محقق هلی پشت سر خواهرزاده اقتدا میکرد. گفتن که آها چرا اقتدا نمی کنیم پشت سر علامه هلی؟ فرمودن ایشون در ایام درس درس را تعطیل کرد و به حج رفت، از عدالت ساقط شده. بعدش علامه هلی فرمودن که برسانید به سمع دایی ما که در مسیر که ما می رفتیم کتاب بفرمایید قواعد الاحکام را نوشتیم. قواعد الاحکامی که شما بخونین آدم به بهجت میاد از فخاحت این مرد. اینجور وقتی که محقق هلی رحمت الله علیه از دنیا رحلت فرمودن، گفتن آقا بین علما کی هست که مرجعیت تشیع رو برده بگیر؟ مرحوم علامه هلی 28 سالش بود. همه علمای وقت گفتن اعلم از ایشون نیست. در سن 28 سالگی مرجعیت تشیع رو برده گرفت. اونا طلبه بودن، ما هم خاک بر سر. اونا چجور طلبگی میکردن؟ تازه الان باید فوق علامه هلی باشد که در مقابل این همه حجمه که به مذهب تشیع میشود کسی بیاد جوابگو باشه. ما کجا، آنها کجا؟ این علامه هلی هست. کتب متعدده در علوم مختلف، از اصولش، از فقهش، از معقولش، از ریاضیاتش، از نجومش، جامع بین معقول و منقول. در کتاب مباحث اصول مرحوم علامه هلی، کسی هست که شیخ انصاری هم بهش اعتنا داره، شیخ انصاری که به هر کسی اعتنا ندارد، بارها از کتاب نهایت الوصول مرحوم علامه هلی مطالبی رو مطرح کرده. چندین کتاب اصولی داره: مباد الوصول، تهذیب الوصول، غایت الوصول، نهایت الوصول، منتهى الوصول الی علم الوصول، ولی همه این وصول داره توی مباحث اصول. توی کتاب های بحث های فلسفی ایشون بالغ بر 100 کتاب در علوم مختلف داره و کتاب هاشون هم مرجع ها، توی فقه، توی اصول، توی کلام، توی فلسفه، همه اینها کتاب های توی بحث های فلسفی کشف الخفا من کتاب شفا داره، بر شفاء ابن بفرمایید سینا، المحاکمات بین شراح الاشارات، یک محاکمات قطب‌الدین رازی نوشت که بیاد محاکمه بکنه بین حرفای فخر رازی و مرحوم خواجه نصیر طوسی. ایشون المحاکمات بر چی نوشت؟ شراح اشارات. الاشارات الا معان الاشارات، خیلی به ابن سینا ایشون علاقه وافر داره. بسط الاشارات باز از کتاب ایشون است. شرح قانون ابن سینا، طبیب تمام عیار. شرح حکمت الاشراق، یکی از شروع حکمت الاشراق مال مرحوم علامه هلی هست. اسرار الخفیه، الدر المکنون، کتاب های فلسفی ایشون زیاد هستن، چند تا اسم. کتاب های کلامی ایشون که محل بحث ما هست، مهمترین این کتاب، کتاب کشف المراد هست که شرح تجرید الاعتقاد هست. کتاب منهاج الیقین کتاب معروفی هست. انوار الملکوت، نظم البراهین فی اصول دین، معارج الفهم، کشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد. قواعد العقائد مال کی بود؟ مرحوم خواجه نصیر، که اینم دوباره شرح کرده. نهج المسترشدین، منهاج الهدایه، نهج الحق، باب هادی عشر، که دین دیگه از هر عمر شمسه. خب این باب هادی عشر از کدوم چی هست؟ اون ده تا بابش چیه که این باب هادی عشره؟ طلبه هنوز نمیدونه که مثلا باب هادی عشر چیه. وای بر این طلبیگی ما، چجور میخوان در مقابل حضرت حجت فردا علامه هلی رو میارن، خواجه رو میارن، امثاله هم میارن، ما رو هم میارن در مقابل مذهب تشیع. چه کردیم؟ چجور درس کنیم؟ حالا آقایون میگن نه الان علوم دیگه خیلی تخصصی شده، نمیتونیم علامه ذوالفنون بشوید. آقا بسمی تعالی بیان یه علامه هلی برای ما تربیت بکنین در همون حد. تو یک علمشم موی بر بدن علامه نمیشیم، توی فقاهتش، توی اصولش، توی کلامش، توی فلسفهش، توی طبش، توی ریاضیاتش چجور درس میخوندن؟ چجور درس میخوندن که اگر طلبه میگفتن سفر حج رفته میگفتن از عدالت ساقط شده؟ حالا ما باری بر جهت امروز خسته ایم، مثلا امروز درس ندیم. آقا شهریه امام زمان مسئولیت داره. چرا میبینیم خیلی از کسایی وارد حوزه میشن قصی القلب میشن؟ راه خیلی راه خطرناکی هست، باید آدم مسئولیت رو انجام بده. کسانی که حق حضرت صاحب الامر رو به جا میوردن شهریه رو نمیگرفتن. حالا طلبه سلوان سلوان درس میخونه شهریه رو میگیره. موجهیم؟ این مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه، از خدا بخوایم که انشاءالله کتاب علامه هلی رو امسال که میخونیم، کتاب مرحوم خاجر میخونیم، یک نورانیتی در ما ایجاد بشه و بتونیم این مسیر رو به عنایت حضرت حجت طی بکنیم. خجالت زده این علمامون نباشیم، حالا امام زمان که جای خود دارد. خب بگذاریم از این بحث، بیام وارد شروح بر تجرید بشیم که بالغ بر 300-400 شرح و حاشیه ما بر چی داریم؟ تجرید الاعتقاد داریم. مهمترین از شروح، اولین شرحی و تقریبا کاملترین شرحی که بر کتاب تجرید الاعتقاد نوشته شده و معتنا به حوزه های علمیه بوده، کتاب کشف بفرمایید مراد است. بهترین شرح و کاملترین شرح و اولین شرحی که چون ایشون شاگرد مباشر مرحوم حاجی نصیر طوسی است. بعد از ایشون بهترین شرحی رو که میتونیم نام ببریم به اصطلاح شرح قدیم بهش میگن، شرح قدیم. ما یه شرح جدید داریم، یه شرح قدیم. وقتی میگیم شرح قدیم، انصراف به تسدید القواعد دارد. تسدید القواعد مال مرحوم محمود اصفهانی، متوفای 749، خواجه مال 673 هست، ایشون 749، تقریبا 100 سال بعد از خواجه این کتابو گرفته چیکار کرده؟ شرح کرده. بهش میگن شرح قدیم. و چیزی که اهمیت این شرح رو زیاد کرده، حاشیه سید شریف جرجانی بر این کتاب شرح قدیم هست که بسیار مفصله و بر این حاشیه مثلا جرجانی حاشیه ها نوشته شده. پس شرح قدیم فهمیدیم تسدید چیه؟ شرح جدید وقتی میگن انصراف در شرحی داره که قوشجی بر کتاب تجرید الاعتقاد نوشت. ایشون ریاضیدان هست، علم هیئت، قوشجی معروف دیگه در ریاضیات و در علم هیئت. جناب قوشجی متوفای 879، یعنی تقریبا 200 سال بعد از مرحوم خواجه این شرح رو نوشت که به شرح جدید معروفه. این شرح خوشجی را دو نفر از بزرگواران شرح نوشتن. خیلی شرح دیگه داره ولی این دوتا خیلی مهمه. یکی شرح محقق دوانی بر خوشجیه، محقق دوانی که دیگه متأخر از خدمت شما از چی هست؟ مرحوم خواجه نصیر طوسی و شیخ اشراق و اینها محقق دوانی. و یکم شرح خفری بر چیه؟ کوشی هست. این دوتا خیلی معروف هست. اینها شرح کردن اون کی؟ شرح قدیم را که کتاب کوشی باشد بر کتاب تجدید الاعتقاد. شرح دیگری که خیلی معروفه شرح آقا جمال خانساری بر خفری هست. خفری که شرح چی کرده؟ بفرمایید. خوشی. خوشی که شرح تجرید و اعتقاد را کرده، کتاب آقا جمال خانساری. مهمترین از شروحی که میتوان نام برد کتاب شوار خل الهامه. بسیار کتاب معروفی هست در بحث علم کلام که معمولا این کنار کشف المراد دیده میشه، مال مرحوم فیاض لاهیجی رحمت الله علیه، داماد مرحوم صدر المتعلقین. فیاض، بفرمایید، لاهیجی، مرحوم صدر المتعلقین، صدرای شیرازی، دو تا داماد داشت، یکی فیض یکی فیاض، و این دوتا را مرحوم خود صدرا تسمیه کردهشون. یکی فیض کاشانی رحمت الله علیه. چه فیض کاشانی؟ اون محدث کبیر و اون مفسر کبیر. و یکم فیاض لاهیجی، که فیاض لاهیجی کتاب شوار قل الهام نوشت. شوار قل الهام دیگه مجمعی از مباحث کلام هست که کسی اگر این بخونه دیگه مستغنی از کل کلام خواهد بود، که اونجا مثلا از مواقف، از شرح مواقف، از شرح المقاصد مطالبی را میگیره، چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. مواقف مال کی بود؟ بله، مواقف جز کتابهای کلامی اشعری است. مواقف که جناب میر سید شریف ایجی اونو نوشته، و شرح مواقف مال شریف، بفرمایید، جرجانی است. شرح مواقف معروفه که توی شوار قل الهام الا ماشاءالله از شرح مواقف مباحثی رو گرفته، چیکار کرده؟ مطرح کرده از کلام اشعری در مقابل کلام امامیه. داره کشف المراد میگه، ولی اینکه تجرید میگه، تجرید کلام امامیه هست، ولی چند حرفای مخالف هم اونجا بود. شرح مقاصد، مقاصد مالکیه که شرح المقاصد مالکی باشه؟ مقاصد مال مرحوم تختازانی هست که ایشون هم اشعری مسلکه، و شرح مقاصد هم برای خودش چیه؟ تختازانی هست. شرح مقاصد و شرح، بفرمایید، مواقف، اینها کلام های اشعری هست در مقابل تجرید الاعتقاد، که کتاب شوار قل الهام دیگه مجمعی اصلی هست، کلام اشعری و کلام امامی هست. شوار قل الهام. مرحوم فیاض لاهیجی دید این کتاب خیلی مبسوط هست، یه کتابی گرفت چیکار کرد؟ مجمل تر نوشت و نام کتاب مشار قل الهام. یکی شوار قل الهامه که خیلی تفصیلیه، و یکی مشار قل الهام هست که اجمال همون بحثه. بله، شوار قل الهام هست دیگه. حالا حواشی متعددی نوشته شده، حواشی بر تجرید، بر خود تجرید 9 کتاب هست. شروح تجرید 41 کتاب، حواشی شروح تجرید 183 کتاب، حواشی کشف المراد 10 کتاب، حواشی شرح قدیم که تسدید القواعد باشد 36 کتاب، حواشی حاشیه جرجانی بر شرح قدیم 26 کتاب، حواشی شرح جدید که مال چی بود؟ کوشی بود دیگه. 117 کتاب حواشی حاشیه دهوانی بر شرح کوشی که گفتی اینا مهماش اینا دیگه بودن. 22 کتاب حواشی حاشیه خفری بر شرح کوشی 31 کتاب و حواشی شوارق الالهام 11 کتاب. بالغ بر 300-400 کتاب فقط همه حول محور تجرید الاعتقاد. کتاب بسیار شریفی هست. انشاءالله خداوند به ما این توفیق را بدهد که بتوانیم حق این کتاب را انشاءالله به جا بیاوریم. و صلی الله علی محمد.